بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران، اساتید محترم، دانشجویان عزیز و تشکر میکنم از ریاست محترم دانشگاه و ریاست دانشکده برای فرصتی که به من دادند. ملت‌های مسلمان، ملت‌های خاورمیانه و آمریکای لاتین به گفتگوهای هرچه بیشتر شفافتر و رو در رو نیاز دارند. گفتگو بین دیدگاه‌های مختلف تنها راه رسیدن به تفاهم است. با توجه به اینکه اینجا دانشکده حقوق و علوم سیاسی است، از من خواسته شده تا برای آشنایی دانشجویان و اساتید محترم در رشته حقوق و علوم سیاسی در باب نگاه اسلامی به این مسئله سخن بگم تا آشنایی بیشتری در این باب پیدا بشه. از من توضیح در این باب رو خواستند و همینطور از من خواستند راجع به مبانی حقوق بشر در اسلام چند کلمه سخن بگم. آماده هستم به سوالات دوستان پاسخ بدم. ما امروز دو گفتمان در باب حقوق بشر در جهان داریم. یکی گفتمان تبلیغاتی و رسانه‌ای است که در تضاد، شاهد یک تضاد کامل بین نظر و عمل، بین گفتار و رفتار هستیم که از رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی متعلق به غرب، نظام امپریالیستی آمریکا و متحدین غربیش خارج میشه، که در حالی که شعارهای غلیظ حقوق بشری سر میدن و به اعلامیه حقوق بشر استناد شعارگونه میکنن، در این حال بزرگترین سرکوب کنندگان حقوق بشر در جهان و به خصوص در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هستند. اما در کنار این گفتمان ریاکار در باب حقوق بشر که صبحانه خون انسان سرو میکنند و آدمخواران و گوشتخواران مدرن هستند، انسانکشان مدرن و قاتلان حرفه‌ای، ما احتیاج داریم به یک گفتمان دوم حقوق بشری که یک گفتمان صادقانه است بین ملت‌ها، بین انقلابیون و برابری خواهان، عدالت خواهان جهان، ملت‌های تحت ستم، کسانی که حقیقتاً حقوقشون پامال شده، یک تاریخ جنایت در حق اونها شاهد هستیم و این گفتمان حقوق بشر، جبهه مشترک حقوق بشر و برابری طلبی و مبارزه با استعمار است که بایست، مبارزه با استبداد و استعمار است که بایستی در گفتگوی متقابل روشنفکران و دانشگاهیان مسلمان و آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا شکل بگیره و جهانی تر بشود. من اینجا بحث نظری و تئوریک میخوام بکنم و نه بحث سیاسی، و اولین نکته‌ای که لازم میدونم طرح بکنم که اون چیزی است که متفکران اسلامی از اون به نام تناقض در مبانی حقوق بشر در گفتمان غربی از اون یاد کردند. یک پرسش بزرگ اینه که آیا حقوق بشر قابل استدلال خردمندانه هست یا نیست؟ شما ببینید در متفکران اسلامی سوال کردند که در اعلامیه حقوق بشر که در سازمان‌های بین‌الملل و در غرب مطرح شده و شعارش هم زیاد داده میشه، علاوه بر این که به اکثر بندهای اون عمل نمیشه توسط قدرت‌ها، اما یه ابهامات نظری هم در اون وجود داره. مثلا اینکه با یه مقدار مطالب شعاری و شعارگونه آیا شعار جای فلسفه رو میگیره؟ میشه از استدلال بی‌نیاز شد؟ اصول موضوعی که اون مبانی که فرض گرفته شده است برای تعریف با قرائت لیبرال سرمایه‌داری از حقوق بشر بر مبنای آزادی نفسانیت فرد بدون قیود اخلاقی و تقدم آزادی فرد و نفسانیت بر عدالت و نفی حقوق دیگران، آیا این شعارها مستند به استدلالهای فلسفی قوی هست یا نه؟ در واقع مسئله این است که با کدام فلسفه می توان از حقوق بشر سخن گفت و با کدام فلسفه ها نمی توان از حقوق جهانی بشر، حقوق بشر با یک استاندارد جهانی سخن گفت. به شعارهای سیاسی کاری نداشته باشیم، ما اینجا داریم بحث فلسفی و تئوریک میکنیم. مثلا وقتی شعار داده میشه که تمام انسانها آزاد به دنیا میان، بلافاصله باید پرسید که با کدام استدلال؟ ما به عنوان در تفکر اسلامی برای اثبات آزادی بنیادین انسان استدلال اسلامی داریم. اما فرض بفرمایید فلسفه های مختلفی در این باب وجود دارن که به بسیاری از اون فلسفه ها نمیشه انسان رو آزاد دونست، از قدما تا متأخرین. از قدیم مثلا ارسطو تعبیر میکنه که بعضی ها اساسا برده، ذاتن برده اند، برده به دنیا میان، به لحاظ کیفیت های بدنی و روانی باید برده باشند. یا خب بر این اساس چگونه میشه گفت همه انسان ها آزادند؟ فلسفه های مادی، ایدئولوژی های مادی دیگری در غرب ظهور کردند از قرن 17 میلادی تا امروز که اساسا انسان رو مجبور میدونن، نه مختار. مجبور به جبر غریزه، جبر لذت، جبر اقتصاد، جبر جنسیت. با این فلسفه ها چگونه میشود از آزادی انسان سخن گفت؟ با استدلال فلسفی. شما میدونید فلسفه هایی و نظریاتی تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی پیدا شد که اساسا آمدن تا تفاوت نژادهای بشری رو تئوریزه و اثبات بکنند و همینطور با بعضی از دستگاه های معرفت شناسی و اپیستمولوژی اساسا نمیشود حقوق بشر رو اثبات کرد، نمیشه مساوات افراد بشر رو یا کرامت بشر رو اثبات کرد. با نگاه پوزیتیویستی چطور میتونید این چیزا رو اثبات بکنید که چه چیزی حقوق بشر هست ذاتن یا نیست؟ در نگاه پوزیتیویسم اصلا ذاتی به این معنا وجود نداره و حقوق ذاتی وجود نداره. همینطور شما حتی از بعضی رشته های نظریات زیست شناسی آمدن استفاده کردن در قرن 19 میلادی که انسان ها هر کدوم نژادهاشون از یک تیره از حیوانات به وجود آمدن، با بعضی از دیدگاه های زیست شناسی و انسان شناسی اساسا گفتن سرخپوستان آمریکا، سیاهپوستان آفریقا، زردهای خاور دور نمیتونن نژادن و ذاتن مساوی باشن با سفیدپوست های آمریکایی و اروپای غربی، ذاتن اینا مساوی نیستن، بنابراین حقوق مساوی هم ندارن. این حرفا رو نه تنها در عمل نشون میدن که کرامت ذاتی و حقوق ذاتی برای بشر قائل نیستن و مساوات قائل نیستن بین افراد بشر، در نظر و مباحث تئوریک هم اینا رو تئوریزه و آکادمیزه و آکادمیک کردن. شما میدونید فلسفه هایی و همینطور مکاتبی تو حوزه علوم انسانی وجود داره که و در حوزه معرفت شناسی که اساسا اخلاق رو یه امر کاملا فرضی و ساختگی میدونه. وقتی که ما ریشه‌ای برای اخلاق قائل نیستیم، وقتی دیدگاه‌های مادی حیوان انسان رو یک جانور، یک حیوانی مثل سایر حیوانات و در عرض اونا میدونن، چگونه میتونن از کرامت انسان سخن بگن؟ متفکران اسلامی میپرسن وقتی در اعلامیه حقوق بشر میگید انسان محترم است و کرامت انسانی باید رعایت بشه، میپرسیم با کدام تفسیر از انسان، کرامت انسان رو کدام فلسفه میتونه ثابت کنه؟ این کرامت از کجا آمده؟ آیا مطلق است، مشروط است و چگونه تضمین میشه؟ یه رابطه‌ای وجود داره بین حقوق بشر، نظام حقوقی، با نظام اخلاقی، با معیاری که برای تعریف ارزش‌ها داریم. اگر این ارتباط درست دیده نشه، شعار حقوق بشر میدیم ولی شالوده نظری مبانی تئوریک حقوق بشر رو نمیتونیم ازش دفاع کنیم. پس اصل اول اینه که گذشته از شعارهای سیاسی و تبلیغاتی، با هر فلسفه‌ای، با هر انسانشناسی، با هر متدولوژی در علوم انسانی نمیتوان از حقوق بشر سخن گفت به لحاظ فلسفی. البته شعارش رو همه میدن. شما میدونید در قرن 19 و 20 در اروپای غربی نظریه پردازانی پیدا شدن در دانشگاه ها که میخواستن ثابت بکنن انسان ها مساوی نیستن، سرخپوست و سیاهپوست و زردپوست مساوی نیستن با سفیدپوستان اروپایی و غربی و ایالات متحده و بنابراین حقوقشون هم مساوی نیست. اینها نژاد بربرند و اونها نژاد برترند، اونها نژاد فرمانده اند، بقیه نژاد برده اند و باید برده بمانند. یعنی از زیست شناسی برای نژاد پرستی استفاده کردن و حتی جامعه شناسی نژاد پرستی درست شد. نکته دومی که گفتیم این بود که چگونه میتونیم بفهمیم که چه چیزی جزء حقوق ما هست یا نیست؟ با کدام استدلال؟ آیا حقوق بشر صرفاً قراردادی است؟ آیا حقوق بشر جعلی و ساختگی است؟ آیا حقوق بشر ذاتی و طبیعی است؟ و اگر هست با کدام تفسیر؟ نکته سومی که اشاره کردیم اینه که هر نظام حقوقی در عرصه حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی که میخواد حقوق بشر را و عدالت را تعریف کند، مبتنی است بر یک نظام ارزشی، یک نظام اخلاقی که او خوب و بد رو تعیین میکنه. اول باید تو اون نظام ارزشی اثبات میشه که چه چیزی خوبه چه چیزی بد است، بر اساس اون نتیجه میگیرن که بشر چه حقوقی دارد و چه حقوقی ندارد. اما خود نظام ارزشی و اخلاقی از کجا میاد؟ اون نظام ارزشی و اخلاقی که بر اساس اون در مورد رفتار فردی داوری میکنیم یا رفتار اجتماعی رو ارزش گذاری میکنیم و با اونا میخوایم رفتار اجتماعی رو در عرصه سیاست و اقتصاد نظم بدیم و جهت بدیم، اونا از کجا میان؟ نظام حقوقی برخواسته از نظام ارزشی است. نظام ارزشی از کجا برخواسته است؟ مبنا و مرجع نظام ارزشی و اخلاقی نوع جهانبینی ماست و اینکه چه تعریفی از انسان و چه تفسیری از زندگی داریم. هیچ نظام حقوق بشری، هیچ تعریفی از عدالت و آزادی مستقل از انسانشناسی و جهانبینی ممکن نیست و قابل دفاع نیست. در غرب و در جوامع حتی مثل جوامع مسیحی یه مشکل پیش آمد در عرصه حقوق بشر و این که آیا ما به خداوند باید و به حق خداوند باید توجه بکنیم یا به عدالت و آزادی و حقوق بشر. بین معنویت و اخلاق یا عدالت و آزادی و برابری یکیشو انتخاب بکنیم. من میخوام توضیح بدم این تضاد در تفکر اسلامی چگونه حل شده و در فهم اسلامی از دین با فهم کلیسایی از دین یه تفاوت جدی وجود داره. اینجوری بحث نمیشه در تفکر اسلامی که اگر خدا پرستید از معنویت و از حق خداوند سخن بگید دیگه کاری به عدالت و آزادی و رشد بشر نداشته باشیم و در نتیجه کلیسا و نمایندگان دین در کنار صاحبان قدرت و ثروت بایستند و بگن ما با حقوق کارگران و کشاورزان و زحمتکشان و فقرا کاری نداریم و وقتی میخوان توده ها و فقرا رو موعظه مذهبی بکنن به اونها بگن که شما کاری به سیاست و عدالت نداشته باشید، تحمل کنید، این خواست خداوند است. این تفکر که میشه نماینده خداوند بود و صاحب ثروت و قدرت و بخش عظیمی از زمین‌ها و ثروت‌ها و برخوردار بود و کاری به فاصله‌های طبقاتی و به حقوق فقرا نداشت، این تفکر در غرب موجب شد که انسان‌هایی که به دنبال آزادی و رهایی و برابری و عدالت و رشد و رفاه و پیشرفت بشر بودند مجبور شدند یا در برابر مذهب و دین موضع بگیرند یا راهشون رو از مذهب جدا بکنند، چون می‌گفتند نمایندگان خدا خودشون صاحب زمین‌های بزرگند و در کنار صاحبان قدرت و ثروتند. اما در تفکر اسلامی راه خدا بدون خدمت به خلق و تلاش برای اجراء عدالت، آزادی و تأمین حقوق بشر به نام خدا و برای خدا، این راه طی شدنی نیست. خدای اسلام یکیست، دوتا و ستا نیست. بنابراین عرصه‌های حیات بشری رو هم یک پارچه تعریف میکنه، نه دوگانه که یک بخش امر عرفی، امر قدسی، یک بخش خدا، یک بخش بشر، تفکیک نمیکنیم. در این تفکر نمیشود به نام خدا به خلق و به مردم ستم کرد و نمیشود پشت به خدا به خلق خدمت کرد. اونایی که با حذف خداوند شعار خدمت به خلق رو دادند، بعد کم به تدریج نشون دادند که در عمل چگونه به وعده هایی که میدن نمیتونن عمل کنن. شعار اسلام در عرصه اقتصاد و سیاست اینه: به نام خدا خدمت، تلاش برای عدالت و خدمت به خلق. در تفکر اسلامی و شیعی روحانیون نمیتونن ثروتمند باشند، باید در حد متوسط مردم به پایین و در کنار فقرا زندگی کنند. قرآن می‌فرماید که پیامبران از ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین هم برای معنویت و اخلاق آمدند، هم برای عقلانیت و حکمت آمدند و هم برای اقامه قسط و عدالت اقتصادی و اجتماعی. و اما بخش دوم عرایزم که از من خواسته بودند راجع به مؤلفه های حکومت در اسلام سخن بگم. در فرهنگ اسلامی حاکمان باید سطح زندگیشون متوسط جامعه به پایین باشه و بین اونها و فقرا فاصله ای نباشه و باید در دسترس مردم و در کنار مردم باشن، صدای مردم رو بشنوند و با مردم سخن بگن و پاسخگو باشن. اهدافی که برای حکومت در منابع و متون اسلامی در قرآن، در سنت پیغمبر اکرم و در سیره امیرالمؤمنین علی و فرزندانش اهل بیت پیغمبر آمده ایناست و این منابع و متون 1400 سال پیش صادر شدن. حرف امروز نیست که بگید مدروز شده، ولی از سخنان مدرنی که در باب حقوق بشر گفته میشه بسیار صادقانه تر و دارای استدلال فلسفی و بنیادین هست. حکومت در تعریف اسلامی انبار قدرت و ثروت برای یک طبقه خاص، صنف خاص، نژاد خاص، فامیل و خانواده خاص نیست. حکومت اصالتاً متعلق به خداوند است، خدای متعال است و فقط کسانی حق حاکمیت بر مردم در جامعه رو دارند که دروغ نگن به مردم و در خدمت مردم باشند و حقوق مردم رو تأمین کنند. یکی از اهداف و وظایف حکومت در اسلام اینه که اجازه ندید ثروت بین طبقات خاص و ثروتمندان محدود بماند، کیلا یکون دولتن بین الاغنیا، یعنی فقط ثروتمندان جامعه حق ندارن ثروت رو با هم پاسکاری و دست به دست بکنن و یک اکثریتی فقیر بمانند. حکومت اسلامی وظیفه داره ثروت رو در سطح جامعه به جریان بیاندازه و همه به حقوقشون برسند. سنت اسلامی آموزش میده که اجازه ندید در جوامع بشری در سطح جهان کسانی کار کنند و نخورند و کسانی بخورند و کار نکنند. اسلام با فقر مخالف است، با ثروت متراکم انبوهی هم که از راه مشروع به دست نمیاد و در خدمت جامعه نیست و انفاق نمیشه اظهار بیزاری و براءت میکنه. ما حکومت طبقاتی رو قبول نداریم، حکومت یک نژاد بر نژادهای دیگه، یک قوم بر قوم اقوام دیگه رو قبول نداریم. در اسلام حکومت وظیفه داره رفاه رو برای همه ایجاد کنه، رفاه متوسط، یک زندگی شرافتمندانه برای همه. اونایی که میتونن کار کنن باید کار کنن، نباید انگل باشند. پیامبر اکرم فرمود نفرین بر اونها که انگلند، دیگران کار میکنن و اینها از اونها ارتزاق میکنند. حتی به نام با شعارهای معنوی هم این کارو نمیشه کرد. یه وقت امام علی علیه السلام اومدن مسجد، دیدن یک عده مشغول عبادتند، فردا اومدن دیدن نشستن، دوباره نشستن، پرسیدن اینا چه کار میکنن اینجا؟ گفتن اینها شب و روز مشغول عبادتند. امام علی علیه السلام فرمودند که زندگیشون از کجا تأمین میشه؟ کار مگه نمیکنن؟ بعضی از مسلمان ها گفتن آقا اینها عبادت میکنن، ما کار میکنیم زندگی اونها رو تأمین میکنیم. امام علی علیه السلام فرمود به خدا سوگند شما از اینان به خدا نزدیکترید. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن هر کس صبح از خانه بیرون میاد برای اینکه مشکلی از مشکلات بندگان خدا رو حل کنه، خدمت به مردم بکنه و به فقرا و به محرومین کمک کند، برای هر روز او خداوند پاداش یک سال نماز و روزه و عبادت رو خواهد نوشت. پیامبر فرمودن هر کس به فقیری به خاطر فقرش توهین کند یا به ثروتمندان و سرمایه‌داران به خاطر ثروتشون احترام بگذارد مسلمان نیست. وظیفه دیگر حکومت در تفکر اسلامی تعلیم و آموزش مردم، گسترش آگاهی در جامعه است. اسلام نمیخواد حاکمان بر مردم نادان و جاهل حکومت کنند، گرچه حکومت کردن بر جاهلان آسان است. گسترش علم یکی از اهداف اسلام در حکومت و نظام اجتماعی است. در تاریخ کلیسا شما قرنها درگیری بین دین و علم رو میبینید. پیامبر اسلام فرمود هر کس صبح از خانه بیرون بیاد به قصد کسب آگاهی و علمی که برای جامعه مفید باشه، به لحاظ مادی یا معنوی، پاش رو نمیگذارد الا بر بال فرشتگان. هر جا که گام بگذارد بر بال فرشتگان گام گذارده، یعنی تحقیق و مطالعه و تعقیب علم از نظر پیامبر اسلام یک عمل مقدس و معنوی است. در بعضی فرهنگ ها و ادیان عقل را مزاحم ایمان میدانند و میگن ایمان بیاور و نیندیش، ایمان بیاور و نپرس. اما در منطق اسلام پیامبر اسلام فرمودند که عقل فرستاده خداوند است، هدیه خداوند است و با خداوند فرمود اگر عقل نبود با بشر سخن نمی گفتم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که بر هر مرد و زن مسلمان واجب است علم آموزی و به دنبال آگاهی رفتن. وظیفه دیگر حکومت در فلسفه سیاسی اسلام گسترش اخلاق در جامعه است. اگر یه جامعه همه مرفه باشند، آزادی باشد، برابری و عدالت اقتصادی هم باشه، اما اخلاق نباشد، آیا به نظر شما این یک جامعه انسانی است یا یک استبل
مرفه و مجهز. اگر همه آزاد باشیم و همه امکانات زندگی داشته باشیم اما روابط ما با هم اخلاقی نباشه، این یک جامعه انسانی نیست. اگر همه ما آزاد باشیم و همه مسکن و بهداشت و نان و همه چی داشته باشیم اما قلب‌های ما مملو از کینه و نفرت نسبت به هم دیگه، حس خیانت، دروغ، حسادت، تکبر و خودبزرگبینی باشه، آیا زندگی در این جامعه فکر میکنید زندگی راحتیه؟ میدونید بیشترین خودکشی در دنیا در کدام جوامع صورت میگیره؟ میدونید؟ حدسم نمیزنید؟ بیشترین خودکشی در دنیا در مرفه‌ترین جوامع دنیا داره صورت میگیره. در سوئد و ژاپن و ایالات متحده آمریکا بیشترین خشونت‌ها در کدام جوامع؟ در ایالات متحده و انگلیس. بیشترین تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در کدام جوامع؟ در جوامعی که شعار آزادی جنسی و ترویج فحشا داده شد، در جوامعی که انواع انحرافات جنسی کاملا آزاده، بیشترین خشونت‌های جنسی داره صورت میگیره. در سوئد همه مردم بیمه و تأمین اجتماعی هن. حقوق بیکاری میگیرن. بچه‌ای که به دنیا میاد از قبل براش بر اساس برنامه‌ریزی امکانات زندگی پیش بینی شده. فاصله های طبقاتی هم زیاد نیست. فرق میکنه نوع سرمایه‌داری در سوئد با نوع امریکایی انگلیسی فرق میکنه. یه ترکیبی از سوسیالیسم و سرمایه‌داری اونجا اجرا شده. ولی بیشترین بیماری های روانی و افسردگی ها در این جامعه است. بیشترین خودکشی ها در این جامعه صورت میگیره. خشونت علیه زنان رکورد شکنه اونجا. شما اینو بدونید در جوامع اسلامی زنان به مراتب محترمترند از اروپا و آمریکا. هرگز این همه خشونت علیه زن در کشورهای اسلامی صورت نمیگیره. حالا یه بار دیگه سوال میکنم، آیا آزادی و برابری و رفاه کافی است؟ اخلاق هم لازم است. احترام قلبی انسانها به هم دیگه، عشق انسان به انسان لازم است. اسلام فرمان میدهد به نام خدا و برای خدا یکدیگر را دوست بدارید. بنابراین یه وظیفه دیگه حکومت در اسلام حمایت از اخلاق در جامعه است. وظیفه دیگه حکومت در اسلام امنیت در جامعه است. اگر یه جامعه آزادی و رفاه و همه چی داشته باشه اما امنیت نداشته باشه، باز اون جامعه قابل تحمل نیست. جامعه ای که نشه در اون به تنهایی شب از شهری به شهری بری، از خانه‌ای به خانه فامیلت بری، یک زندگی ناسالمه. و این مسئله به فقر یا ثروت هم مربوط نیست. من در نیویورک و در لس آنجلس بودم و وقتی که هوا نزدیک تاریک شدن بود میگفتن که دیگه از خونه بیرون نرید، فلان محله ها دیگه نرید، چون پلیس هم نمیتونه کاری بکنه و خود پلیس با دزدها هم دسته. اگر امنیت نباشه، علم و عدالت هم و اخلاق هم نخواهد بود. اینا بخشی از تعالیم اسلامی است در باب فلسفه سیاسی و حکومت. و یه مسئله دیگه هم که میخوام بهش توجه بدم، مسئله عشق و عاطفه در جامعه است. پیامبر میفرمودن که همه میدونید مسلمان ها وقتی روبرو میشن باید سلام بکنن. سلام یعنی سلام علیکم، یعنی صلح بر شما. میفرمود وقتی به هم میرسید دست یکدیگر رو بفشارید و یکدیگر رو در آغوش بگیرید، احوال همدیگر رو بپرسید و از هم بیگانه نباشید. میفرمود هر کس زودتر سلام کنه پاداشش نزد خداوند به مراتب بیشتر از اون کسی که پاسخ سلام رو میده. خود پیامبر به کودکان سلام میگفت، اظهار عشق و دوستی به یکدیگر. میفرمود وقتی مریض میشن همسایگانتون، دوستانتون، به اونها سر بزنید و احوالشون رو بپرسید. اگر کسی از شما مرد، بدن او رو مثل لاشه سگ دور نیندازید، بلکه جنازه او رو با احترام تشییع کنید. فرمود سیر نخوابید در حالی که دیگران گرسنه‌اند. و تأکید بسیار ایشون داشتن بر روی عشق در خانواده. رابطه زن و شوهر فقط رابطه سکس نیست، در درجه اول رابطه اخلاق و عشق و تفاهم و اعتماد متقابله. فرمودند زن و شوهر به دیگر دروغ نگند، به یکدیگر اهانت نکنند. فرمود خداوند به زنی که به شوهرش خدمت میکنه و به مردی که به زنش خدمت میکنه پاداش خواهد داد. فرمود رابطه جنسی رو از خانواده بیرون نبرید. رابطه جنسی زن و شوهر نزد خداوند در اسلام پاداش داره، همونطور که رابطه بدون ازدواج بین مردان و زنان رو نامشروع میدونه. وقتی روابط جنسی از اخلاق و عدالت خارج شد، خانواده متلاشی میشه. اگر مرد احساس کنه زنش به او خیانت جنسی میکنه، یا زن احساس کنه شوهرش با زنان دیگری رابطه داره، اعتماد متقابل نیست. اسلام با برهنگی زنان و مردان در عرصه عمومی مخالف است، چون فضای جامعه رو صرفا جنسی میکنه. فضای جامعه باید انسانی باشد نه جنسی. جنسیت رابطه ایست بین زن و شوهر. اسلام با همجنس بازی و با انحرافات جنسی مخالف است. انحرافات جنسی باعث فروپاشی خانواده میشه. اگر هر مردی و هر زنی با هم رابطه داشته باشن، تکلیف فرزندانی که به دنیا میان چه خواهد شد؟ این نقض حقوق بشر نیست که فرزندانی رو به دنیا بیاریم که هرگز محبت پدر و مادر و خانواده رو در کنار یکدیگر نخواهند چشید؟ ما در بعضی شهرها و کشورهایی بودیم که خودشون اعلام میکردن 75% 70% از بچه هایی که به دنیا میان نمیدونن پدرشون کیه. این ظلم به حقوق بشر و به حقوق کودک نیست؟ چرا در بسیاری از خانه ها در غرب انسان ها ترجیح میدن با سگ ها زندگی کنن نه با انسان ها؟ برای که سگ ها نمیتونن حقوق خودشون رو مطالبه کنن. برای که کودک و زن و شوهر مسئولیت های متقابل دارن. فقط حقوق نیست، تکلیف هم هست. رابطه انسان و سگ باید تبدیل بشه به رابطه انسان با انسان. رابطه انسان با انسان قطع شده، بنابراین باید مراقب حقوق کودکان باشیم. اسلام اجازه نمیده مردان با زنان متعدد رابطه جنسی داشته باشن و فرزندانی از اونها به دنیا بیاد و بعد زن رو و فرزندانش رو رها کنه و بره سراغ زن دیگری. مسئولیت اقتصادی زن و کودک تماماً با مرده و نمیتونه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه. و آخرین نکته قبل از اینکه سوالاتتون رو بفرمایید، در فلسفه سیاسی اسلام حکومت هیچ اصالتی نداره. هیچ حکومتی مقدس نیست الا حقوق مردم رو تأمین کنه و شریعت خداوند رو اجرا کنه. ما در اسلام، در اصول اجتماعی اسلام، اصلی داریم که واجبه بر هر مسلمان و او اینه که هر مسلمانی باید دیگران را، جامعه را و حکومت را دعوت به ارزش‌ها و خیر و عدالت کند، امر به معروف، و در برابر ستم و بی‌عدالتی و نفی ارزش‌ها مقاومت کنه و اعتراض کنه، نهی از منکر. این مثل نماز بر هر مسلمانی واجب است. همه مردم حق نظارت بر حکومت و انتقاد از حاکمان را دارند. امام علی علیه السلام شاگرد برجسته مکتب پیامبر، حکومتی داشت از آسیای میانه تا شمال آفریقا، یعنی عظیم‌ترین قدرت سیاسی جهان. اما لباسش لباس فقیران بود. یه روز ایشون نشسته بود و کفشش رو که کهنه شده بود، پاره شده بود، داشت کفش خودش رو میدوخت. یکی از مسلمان‌ها آمد گفت که شما رهبر جامعه اسلامی هستی، حاکم بزرگی، این کفش رو بار چندمه داری پینه میزنی؟ گفت این کفش دیگه کفش نیست، بندازش دور. امام علی خندید، لبخند زد و فرمود: ابن عباس، به نظر تو این کفش چقدر میارزه؟ ابن عباس گفت: هیچ. امام علی فرمودند: به خدا سوگند، این کفش نزد من از حکومت بر شما و حکومت بر جهان محبوب تر است. یعنی حکومت بر جهان از نظر من بی ارزش تر است از این کفش. و گفت: خدایا، اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان. خدایا، تو میدانی که حضور ما در صحنه سیاست و اقتصاد و مبارزه برای قدرت طلبی نبوده است. وللتماس شیء من فضول الحطام، و ما هیچ سهمی از اقتصاد و مال و ثروت بیش از دیگران نمیخواهیم. ولکن لنرد المعالم من دینک، اما ما وارد صحنه شدیم تا نمادها و نمودارهای دین خدا برافراشته باشه، تا راه حق و باطل مشخص باشه. و من وارد سیاست شدم و حکومت رو قبول کردم چون مردم از من خواستند، برای اینکه نظهر الاصلاح فی بلادک، جوامع بشری و همه سرزمین ها رو اصلاح کنیم. فیأمن المظلومون من عبادک، برای اینکه بندگان تو تحت ستم نباشند و فقرا و ضعفا به حقوقشون برسند و ارزش های الهی و قوانین خداوند که تعطیل شده اند اجرا شود. اینا بخش بسیار کوچکی و نمونه های کوچکی از مباحث حقوق بشر در اسلام و فلسفه سیاسی اسلام. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید بشنوم. متشکرم.